به نام خدا. دوستان سلام، باز فرصتی فراهم شد تا با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان باشیم. کارشناس محترم برنامه همچون برنامه های گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین دهنوی هستند. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. صحبتی در ابتدا دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم بتونیم انشاءالله مباحث خوبی رو امروز داشته باشیم.
اما شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف 2910551 و 2910552 باب شماره 0251 اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه های پرسش و پاسخی که به مباحث تربیت کودک می پرداختیم چند دقیقه ابتدایی برنامه را سلسله مباحثی جناب استاد دهنوی اشاره میکردن بهش، ولی چون سوالات شما عزیزان بسیار زیاد شد دیگه مجبوریم که تمام برنامه رو فقط اختصاص بدیم فعلا به سوالات شما تا انشالله ببینیم که در آینده بحث چجوری پیش خواهد رفت. جناب استاد دهنوی اگر اجازه بدید بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
خواهش میکنم.
امیرالمومنین علیه السلام یه حدیثی دارن که مثل که اینجوری میگن که فرزندانشون رو برای زمان خودشون تربیت کنین. من یه خانمی رو دیدم که بچه هاشو آزاد گذاشته بود، مثلا راحت که هر فیلمی ببینن هر کاری بکنن، بعدم به این حدیث استناد میکردن. میخواستم این حدیثم یه توضیح در موردش بدن اگه امکان داره.
ایشالا مطرح میشه. از کجا تماس میگیری؟
از تهران هستم.
معرفی میفرمایید؟
خاتمی هستم.
موفق باشید.
بله، سوال خانم خاتمی از تهران روشن بود، اما توضیحات جناب استاد دهنوی.
بله، روایتی رو که این خواهر محترم اشاره کردند ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 267 آورده و اون رو تحت عنوان حکمت‌های منسوبه به حضرت قرار داده. بنابراین این مستقیما در نهج البلاغه نیست و از حکمت‌هایی است که به حضرت منسوبه. روایت هم این هست: لا تقصروا اولادکم على آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. و معناش اینه که فرزندان خودتون رو بر انجام آداب خودتون وانه دارید، وادار نکنید، چون که اونها برای زمانی آفریده شدند غیر از زمان شما. جوری که ایشون فرمودن، اون خانومی که فرزندان خودشون رو رها کردند و آزاد گذاشتن در جهات مختلف و که هر کاری رو انجام بدن، به این روایت استناد کردن. خب این روایت همینطور که عرض کردم، لا تقصروا اولادکم على آدابکم، در ادبیات عرب قصر علا به معنای واداشتنه و بعد واداشتن بر آدابه، یعنی بحث آداب و رسوم هست در این روایتی که منسوب به حضرت. آداب و رسوم هم خب طبیعی است که تغییر میکنه. در یک زمان آداب و رسوم یه چیزه، در زمان دیگه یه چیز دیگه است و هیچ اشکالی نداره. یعنی خیلی سخن خوب و ارزشمندی است که و منطقی هستش که والدین فرزندان خودشون رو وادار نکنن طبق آدابی که خودشون داشتند عمل کنن، چون آداب و رسوم والدین یه چیز بوده، الان فرزندان توی دنیای دیگه هستن. فَإِنَّهُمْ مَخْلُقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ، اونا در یه زمان خلق شدن، آفریده شدن که با زمان والدین فرق داره، تفاوت داره. ممکنه در برای مادر بزرگواری در زمانی که خودشون کودک بودن یا نوجوان بودن زمینه تحصیل فراهم نبوده، چون اون زمان رسم بر این بوده که دختر خانم ها درس نخونن. خب الان این خانم بگن چون اون زمان من خودم درس نخوندم، الان نذارم فرزندم دخترم تحصیل کنه. خب این حرف اشتباهیه. تحصیل خانم ها چیز ارزشمندی است و چقدر هم اسلام بر اون تأکید کرده. یا فرض بفهمید کارهای اجتماعی هست. خب زمانی بوده خانم ها وارد کارهای اجتماعی نمی شدن، محدود به منزل بودن. الان خب حضور دارن در صحنه های اجتماعی، حضور دارن. یک زن مسلمان با رعایت همه جوانب شرعی میتونه واقعا مؤثر باشه حضورش در اجتماع. حالا مادری بگن چون آداب ما این بوده، رسم ما این بوده که در زمان ما خانوم ها نمی رفتن، مشغول کاری نمی شدن، کار اجتماعی نداشتن، بنابراین الان هم دختر من نباید وارد این مقوله بشه. بله، منظور حضرت اگر، یعنی با این تعبیر که لا تقصیر و اولادکم علا آدابکم به این معنا کاملا درسته و خانواده ها طبیعی است که فرزندان خودشون رو بر اساس آداب خودشون تربیت نکنن و اونها رو وادار به انجام و اجرای آداب خودشون نکنن. بنابراین مقصود تخطی از حلال و حرام نیست. این خیلی بحث مهمی است که نباید از این روایت برداشت بشه که اگر الان در زمان حاضر خدای نخواسته عده‌ای گناه میکنند، مرتکب حرام میشن، فرض بفهمید حجابشون رو رعایت نمیکنن. خب حجاب الهی یک حکم الهی است و یک رعایتش واجبه بر خانم مسلمان، برای دختر مسلمان. حالا چون عده‌ای رعایت نمیکنن در این زمان، مادری هم پیدا بشن، والدین پیدا بشن، میگن خب حضرت فرمودن فرزندانتون رو با زمان حاضر تربیت کنید و الان هم که خیلی رعایت نمی کنن، پس دختر من نیازی نیست حجاب خودش رو رعایت کنه. ملاک ما در تربیت باید شرع مقدس باشه و اصلا توجهی به دیگران نداشته باشیم، چه بسا واقعا خیلی ها مرتکب خلاف و حرامی بشن. این دلیل نمیشه. من قبلا اشاره کرده بودم در بحث تربیت دینی که اگر کسی واقعا تربیت دینی پیدا بکنه دیگه نمیگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، اصلا به این توجه نخواهد کرد قطعا. من چند بار، دو سه بار شاید در پاسخ سوالات عزیزان عرض کردم که ما برخوردمون با مسائل تربیتی نباید سلیقه‌ای باشه. ما باید ببینیم دین مقدس ما چی میگه. برخی خیلی سختگیری میکنن سلیقه‌ای، در حالی که شرع مقدس اصلا سخت نگرفته، در بعضی از مسائل حرام نیست، ولی ما تلقیمون اینه که حرامه، یا ما به گونه حکم الهی رو عوض میکنیم و خیلی سخت میگیریم. خب این مسئله از این طرف هم هست، نباید خیلی آسان گرفت. باید دید شرع مقدس چی میگه. ملاک ما باید شرع باشه. ممکن هم هست این روایت اشاره به این باشه که ما از امکانات زمان استفاده کنیم برای فرزندانمون. خب این هم خیلی چیز خوبیه. تحصیلات عالی، بله در زمانی که بزرگترهای ما بودن شاید تحصیلات عالی نبوده، اما الان هست، این امکانات فراهمه. چقدر خوبه که فرزندان ما تحصیلات عالی داشته باشن. فناوری‌های روز، وسایل ارتباط جمعی، رایانه، خود کامپیوتر، امکانات آموزشی، ما از اینا استفاده کنیم و طبیعی است اگر فرزندان ما با این ابزار آشنا باشن. روایت بسیار ارزشمندی داریم از امام صادق علیه السلام، بچه مسلمانی که با این ابزار آشنا باشه، یعنی جهان رو بشناسه، جهان امروزی رو، العالم به زمانهی، امام صادق علیه السلام میفهمن، العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس، کسی که با زمان خودش آشنا باشه و آگاه باشه هیچگاه شبهات بر او هجوم نمیاره. بنابراین نتیجه سخن این که نه، این برخورد اون مادر و اون خانم درست نیست و ما قطعا باید طبق شرع مقدس و ملاکای شرع مقدس عمل کنیم.
همونجوری که اشاره کردن جناب سال، تو سوال بیشتر به این نوار بوده، حتما نوارهایی که ضد اخلاقیه.
بله بله، قاعدتا خب این نکته خوبی بود حضرت عالی اشاره فرمودید. ما تلقیمون اینه که اون خانم اجازه میدهد به فرزندش که مرتکب حرام بشه، یعنی ما تلقیمون اینه، چون اگر نوار نوار مجازی باشه شرعاً اشکالی نداشته باشه که خب اون اصلا اشکالی نداره. ما تلقیمون اینه که دیدن ایشون که اون مادر اجازه میدن به فرزندان خودشون گناه کنن به این عنوان، یه سری حرکاتی رو انجام بدن که از دید شرع مقدس حرامه، ما میگیم این نه، این برداشت درسته از روایت نخواهد.
ممنون و امیدواریم که خانم خاتمی از تهران پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. اما سوال بعد،
پرسش پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت
باشید. من یه پسر 8 ساله دارم که میخوان از مدرسه اخراجش کنن، بلد که زیاد میفهمه، زیاد میدونه، زیاد چیز میپرسه، به حد اخراج رسیده که بعد بقیه اینو بزنن تو پروندهش، بقیه مدارس هم مثلا نخوان اینو قبولش کنن، چون که میگم مثلا 30 تا بچه نمیتونم با تو هماهنگ بشن، تو یکی با بقیه هماهنگ شو. این بر من موزل ایجاد کرده. فوق العاده پسر با درک و فهمیه، عاقله، بچگی میکنه، ولی همچینی که بفهمه که این بچگی کردنش یه موزلی هم ایجاد میکنه براش خوب نیست، انجام نمیده. یعنی وقتی براش توضیح بدیم انجام نمیده. میگن این بچه به اندازه بچه راهنمایی میفهمه، این نباید اینقدر بفهمه. شما کاری کنید که این بچگی زیادتر بکنه، اندازه بچه راهنمایی نفهمه،
در حالی هستش که هم با بچه راهنمایی راحت میتونه کنار بیاد، هم با بچه هم سن و سال خودش میتونه کنار بیاد و حتی کوچیکتر از خودش رو این راحت میتونه باشون بازی کنه. اینطوری نیستش که بگم فقط با بچهای راهنمایی مثلا بازی داره یا اینکه فقط با اونا رو قبول داره. وقتی زنگ تفریح مثلا بشه میخواد با معلم مثلا باشه، انقدر که دوست داره چیز بفهمه و چیز بدونه، مثلا خیلی ضرورتی نمیبینه که برو بقیه بچه‌ها بازی کنه. و اینی کردن به عنوان یه موزد که این با بچه‌های همسن خودش نمیخواد مشورت بکنه. تو بحثایی که ما میکنیم که بچه‌های دیگه باید نظر بدن، این نمیخواد بچه‌های دیگه، این شرکت نمیکنه، نمیخواد با اون بچه‌ها باشه. می‌خواستم بدونم اول که این واقعیته، ده من چیکار کنم با این که بتونم اینو در یه جهت صحیح من پیش ببرمش، بتونم باش یه طوری رفتار کنم که بالاخره موفق بشه، اینطوری که اینطوری باشه سرش زیر آب بکنن، مدرسه فلان نرو، اینجوری درس نخون، این کارو نکن، اون کارو نکن، که فکر نمی‌کنم یه بعدها پیشرفت کنه که. و مدرسه میگه این اگه اینجوری شده به علت که شما خیلی به این اعتماد به نفس دادید، شما دیدید مثلا این درچه با درک و فهمی شما خیلی به این اعتماد به نفس دادید، این زیادی اعتماد به نفس داره، این نباید اینجوری باشه.
بله، از کجا تماس میگیرید؟
تهران.
بله، سال خانم میگود از تهران در مورد تیزهوشی فرزندش. بشنویم توضیحات جناب استاد دهنوی رو.
من به این خواهر بزرگوار پیشنهاد میکنم که از طریق آزمون‌های هوش، تست‌های هوشی که الان موجود هست، من جمله تست هوش وکسلر، کافمن، گودیناف که اینا معمولا در کتابای تربیتی وجود داره، حتما ایشون تست هوش بشن و میزان آی کیوی ایشون تعیین بشه، چون گاهی ما تلقیمون اینه که فرزندمون خیلی تیز هوشه، مثلا ایشون فرمودن که زیاد سوال میکنه بنابراین زیاد میفهمه، معناش این نیست که اگر شاگردی زیاد پرسید یعنی زیاد میفهمه، هستن کسانی که خیلی میپرسن اما خیلی هم شاید تست هوشیشون و میزان هوششون بالا نباشه. لذا توصیه و پیشنهاد اول من اینه که حتما تست هوش بگیرن، آزمون هوش بگیرن از ایشون و وضعیتشون مشخص بشه. در صورتی که اثبات شد ایشون واقعا تیز هوشه و نابغه هست، جزو افرادی است که نبوغ داره، واقعا باید دنبال راه حلی باشن، چون معمولا این حالت در بین کودکان و نوجوانانی که هم سطح این جور بچه ها نیستن مشکل سازه. هم معلم حق داره، هم همسالان حق دارن، چون اصلا یک تافته جدا بافته ای هست و خیلی واقعا سطح نبوغش بالاست، مشکل ایجاد میکنه. من اگر یادتون باشه زمانی به مناسبتی اشارهی به وضعیت ادیسون کردم که ادیسون تا مدتی حتی او رو تلقیشون این بوده معلم و دیگران که این اصلا کودنه، فرد عادی نیست، که حتی مادرش بسیار ناراحت میشه و میاد مدرسه به معلم اعتراض میکنه، به اولیای مدرسه اعتراض میکنه، دست فرزندش رو میگیره و میبره و خودش آموزش میده.
بله.
و همون کودکی که تلقی دیگران این بوده کودن بوده میشه ادیسون. که نامش دیگه برای همه عزیزان آشنا هست. بنابراین ما توصیه میکنیم ابتدا اگر ثابت شد که ایشون تست هوشیشون خیلی بالاست، سعی کنن در مدرسه ایشون رو ثبت نام کنن که جایگاه شاگردان ممتاز و تیزهوشه. البته در مقطع ابتدایی تا جایی که بنده اطلاع دارم مدارسی با این عنوان نیست، معمولا مقطع ابتدایی رو بچه ها رو ثبت میکنن بگذرونن، بعد آزمونی میگیرن و بعد اگر سطح هوشیشون بالا بود در مقطع راهنمایی ما مدارس تیزهوشان داریم. اما در همین مقطع ابتدایی هم مدارس غیر انتفاعی هستن که بناشون بر اینه یک سطح بالایی رو پذیرش کنن. ما پیشنهاد اولیه‌مون به ایشون این هستش که حتما در این گونه مدارس ثبت نام کنن و بعدم در این مقطع رو بگذرونن ابتدایی رو، چون 8 سالشون سال دوم ابتدایی هستن، و بعد به مقطع راهنمایی که رسیدن قاعدتا دیگه ایشون تیزهوشن و توی مدارس تیزهوشان درس خواهند خوند. اگر تو این گونه مدارس معمول ایشون بخوان تحصیل کنن، قاعدتاً با مدرسه هماهنگ نیستن اینجور بچه ها، یه مقدار مشکل ساز هست، همسالان دید خوبی ندارن راجب اینجور بچه ها، معلم برخورد خوبی نمی کنه به جهت همین عدم هماهنگی. من توصیه دومم اینه که حتما با اولیای مدرسه ارتباط برقرار کنن و و تقاضا کنن که اولیای مدرسه یک راه حل مناسبی رو پیشنهاد کنن، اونم با نرمی. درگیر نباید بشن با اولیای مدرسه، ثابت کنن که واقعا دوست دارن یک راه حلی پیدا بشه، با مشاوره با اولیای مدرسه. از اولیای مدرسه بخوان یک برنامه ویژه‌ای برای ایشون در این ایام طرح کنن. این میشه با توافق این کار رو کرد که از این گونه کودکان برنامه خاصی اولیای مدرسه بخوان. خب توجه داشته باشن اون چیزی که خود ایشون هم اشاره کردن در سوالشون، که به ایشون اشکال کردن که شما زیاد به این فرزندتون اعتماد به نفس دادید. خب طبیعی هم هست همینجوره، اگر اعتماد به نفس ما به فرزندمون خیلی زیاد و بیش از حد بشه، نوعی غرور هم میاره و او احساس میکنه که دیگه از مدرسه و اینها بی نیازه. به فرزندشون ایشون باید یه سری مسائل رو آموزش بدن اگر میخوان تنش ایجاد نشه توی کلاس و مدرسه. همسالان دیده مناسبی داشته باشن، معلم برخورد خوبی داشته باشه، باید یه سری نکات رو آموزش بدن، من جمله اطاعت از دستورهای معلم. حتما به ایشون یاد بدن که عزیزم معلمت هر چی میگه شما باید بپذیری و عمل کنی مثل بقیه.
بله.
گوش دادن به سخنان معلم، عزیزم باید به سخنان معلمت گوش بدی مثل بقیه. نگاه کردن به معلم، چون گاهی اینجور شاگردا همون با اون احساس برتری که نسبت به دیگران دارن گاهی میبینید به معلم نگاه نمیکنن. نگاه کردن به معلم، برخورد مؤدبانه با معلم و به ویژه با همسالان، باید به او آموزش داده بشه که خودش رو یک سر و گردن از دیگران و همسالان بالاتر ندونه. تردش میکنن، منزوی میشه، این نجات روحی براش خوب نیست. مهمتر از همه اینا در انتظار نوبت بمونه در کلاس، اینجوری نباشه که بله در سوال کردن، در پاسخ دادن، در انتظار نوبت بمونه. و مهمتر از همه اینا تکالیفش رو تمیز و مرتب انجام بده مثل بقیه، تا این باعث نوعی هماهنگی بشه و اون تنش هایی که معمولا برای این گونه فرزندان وجود داره انشاءالله از بین بره.
انشاءالله. بله، توضیحات کافی جناب استاد دهنوی در پاسخ به سوال خانومی که از تیزهوشی بچه‌شون و مشکلاتی که وجود داره در مدرسه سوال کرده بودن. اما سوال بعد،
لطف بفرمایید بگید. من یه پسر 15 ساله دارم که در 7 سالگی از نظر مذهبی خیلی تقویت شده بود تا 10 سالگی. حالا ظواهر بیرون، جاذبه های بیرون، حالا انواع کامپیوتر و چیزهای دیگه بالکل نه، ولی خب یه مقدار جاذبهش ضعیف شده از نظر بود مذهبی. چجوری ما میتونیم دوباره تشویق کنیم که این راه رو بهشون دوباره نشون بدیم؟
بله ان شاء الله مطرح میکنیم.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خدا حافظ.
از کجا تماس میگیریم؟
از تهران.
موفق باشید.
خدا حافظ.
بله، سوالی که تا حدودی مشابه این رو قبلا داشتیم در مورد اینکه ابتدا فرزندانشون مذهبی بودن ولی کمی کمرنگ شده این مسئله.
بله، فرمودن در سنین 7 تا 10 سالگی بعد مذهبی ایشون قوی بوده، در سنین 15 سالگی ضعیف شده، کمرنگ شده. خب من این خواهر محترم رو باز توجه بدم مثل موارد قبلی که هیچگاه دوران کودکی رو با دوران نوجوانی مقایسه نکنید. این دوتا دنیاست، دوتا دوره است، دوتا مقطع کاملا متفاوته با همه. ایشون در 7 الی 10 سالگی چون پسر هم هستن، هنوز مکلف هم نشدن در اون سنین و کودک بودن، چون تا 12 سالگیش انسان کودکه، از 12 سالگی به بعد هست که نوجوان میشه، وارد دوره نوجوانی میشه. در 7 الی 10 سالگی عبادت و بعد مذهبیشون مربوط به دوران کودکی بوده. معمولا در دوران کودکی کودک به عللی به مسائل عبادی خوب توجه میکنه. چه علتی داره؟ مثلا به جهت اینکه بعد احساسی و عاطفیش قوی هست، معمولا عاطفی تره، احساسی تره.
بله.
و بعد میدونه که اینجور کارها برای والدین مذهبی خوشاینده. پدر و مادر اگر مذهبی خودشون نباشن که خب اصلا تقاضام نمی کنن، ولی چون کودک در این سنین میبینه والدینش خیلی دوست دارن اون نماز بخونه، اهل عبادت باشه و برای اونها خوشاینده، به این جهت هستش که خیلی قوی میگیره و جدی میگیره مسائل عبادی رو. ولی وقتی وارد دوره نوجوانی میشه این کمرنگ میشه. چرا؟ اولا اون بعد عاطفی کمرنگ تر میشه، ارتباط عاطفی کمتر میشه چون اون سنش بالاتر رفته. بعد مهمتر از همه اینا قوه عاقلش تقویت میشه، احساس کمرنگ تر میشه، قوه عاقله بیشتر میشه. و از بعد دیگه او استقلال طلبه، حس استقلال طلبی در او ایجاد میشه، بنابراین با این علل دوست داره خودش حالا تصمیم بگیره. در دوران کودکی بدون ناآگاهانه بود، عاطفی بود، اما الان نه، سنش بالا رفته، استقلال طلبه، عاطفش کمرنگ شده، قوه عقلش بیشتر شده، حالا دوست داره خودش تصمیم بگیره، لذا طبیعی است که این یه مقداری حالت عبادیش افت کنه. من جدا توصیه میکنم به این خواهر محترم و خانواده های عزیز، هیچگاه این دو دوره رو با هم دیگه مقایسه نکنید. من قبلا هم اشاره کردم مقایسه این دو دوره با هم مثل مقایسه چشم و گوشه. ما هیچ وقت چشم و گوش رو با هم مقایسه نمی کنیم. بله، دو تا گوش رو، دو تا چشم رو با هم دیگه مقایسه می کنیم، اما چشم و گوش رو با هم دیگه مقایسه نمی کنیم. این که ایشون فرموده بودن چه کار کنیم که تقویت بشه این روحیه عبادت، همون راهکارهای قبلی که من مکرر گفتم، الان فقط اشاره می کنم دیگه، توضیح نمیدم. روش الگویی، خودتون اهل عبادت باشید که هستید خوشبختانه، الغای غیر مستقیم، نمایش آثار عبادت، کاری کنید آثار عبادت رو در زندگی شما ببینه این نوجوان. از این راهکارها ما میتونیم این روحیه عبادت رو در فرزندان خودمون تقویت کنیم. این که ایشون سوال فرمودن یه سری جاذبه های الان وجود داره که اونها باعث کمرنگ شده، خود بنده معتقد نیستم به این قضیه، چون همینطور که قبلا هم اشاره کردم، خب هم جوان و هم نوجوان در منزل دارم و از تمام این جاذبه ها و این امکاناتی که شرعاً هم حلال هست دارن استفاده میکنن.
بله.
ولی نه، اتفاقا برعکس، من معتقدم اگر ما درست از این جاذبه ها و این امکانات استفاده کنیم، نه تنها مانع عبادت و روحیه دینی نمیشه، بلکه تأثیر مثبت میذاره. بلکه مشوق هست. من مثالی عرض کنم، الان ما در مغرب زمین، در کشورهای اروپایی، امریکا، کشورهای غربی مسلمان داریم. خب عزیزانی که میرن خارج از کشور و ارتباط دارن با این مسلمونا، یا گاهی زندگی اینها رو تلویزیون نشون میده، میبینیم جدا مسلمانهای معتقدی هن.
ولی اینکه به اون جاذبه ها،
بله بله، اتفاقا در اقیانوس جاذبه های کاذب و بسیار واقعا عجیبی هم قرار دارن، ولی خیلی مسلمان های قوی خوب معتقدی هستن. پس این نشون میده نه، این جاذبه ها مهم اینه که ما درست از این جاذبه ها استفاده کنیم. استفاده از کامپیوتر، چون ایشون اشاره فرموده بودن من همین رو مثال بزنم، خب استفاده از کامپیوتر رایانه اگر درست استفاده بشه، برنامه‌ریزی باشه برای فرزند و با نظارت باشه، میتونه واقعا مؤثر باشه، نه تنها مانع نیست بلکه مشوقه. خب اگر ایشون سری بزنند یه وقت به مراکز عرضه نرم‌افزارهای مختلف، ملاحظه می‌فهمند که در کنار نرم‌افزارهایی که بعد ارزشی نداره، نرم‌افزارهای بسیار ارزشمندی هم وجود داره که میشه از اینا استفاده کرد. آموزش ترجمه و حفظ قرآن، ما نرم‌افزار داریم، خیلی جذاب، جالب. آموزش نماز به شکل بسیار جذاب، خیلی خوب. فرهنگ واژگان و مفاهیم نهج البلاغه، برنامه‌های جذاب قرآنی که الان متدینین خوشبختانه زحمت کشیدن، کارهای بسیار ارزشمندی را ارائه کردن، اینا خب خیلی میتونه مؤثر باشه. حتی استفاده از شبکه جهانی اینترنت، اگر اون هم دقیق و حساب شده باشه و با نظارت باشه، خب از اون هم میتونن استفاده کنن به طریق درست. اینها درسته، اینا گاهی این گونه ابزارها شمشیر دولبن، یعنی هم میشه سر کافر رو باهی زد، هم میشه سر مؤمن رو زد. این شمشیر اصطلاحاً میگن شمشیر دولت. ما اگر درست برخورد کنیم و حساب شده، میشه حتی از اینها هم به نفع صحیح استفاده بشه. سایت های بسیار ارزشمندی هستش که مسلمون ها تنظیم کردن، آماده کردن. سایت افق تبیان، نور نت نت هست که هم جذاب، هم آموزش مسائل مذهبی رو داره، به مسائل مذهبی توجه میکنه. اگر برنامه‌ریزی درست باشه و نظارتی که، البته این رو من الان وارد این مقوله نمیشم، این خودش بحث مستقل داره.
درسته.
که ای کاش شنوندگان عزیز سوال کنن و انشاءالله ما در آینده جواب بدیم که آقا چگونه برنامه‌ریزی کنیم، ما چه ترفندهایی به کار ببریم که فرزند ما از این جاذبه ها و از این امکانات استفاده کنه، اما به شکل درست. این خودش راهکار داره، انشالله اینا رو بعداً عرض خواهیم کرد. فقط چیزی که میخوام به این بزرگوار عرض کنم اینه که نه، من معتقد نیستم این جاذبه ها مانع رشد و مانع رغبت کودکان و نوجوانان ما به عبادت. مهم اینه که ما چگونه با این جاذبه ها برخورد کنیم و چگونه از اینها استفاده کنیم.
خب معمولا جناب استاد نبی همینطوره که این قدرت انتخاب رو اگه کسی داشته باشه خوبه که به این سمت بره، ولی تو این سن بیش از شاید سن 10 سالگی اطرافیان یعنی دوستان تو زندگی وارد میشن و تأثیر میذارن. شاید این ارتباط با اون دوستانه که این به این فضاها کشونده شده. چقدر میشه محدود کرد یک جوان 15 ساله رو در این ارتباطات بیرونی؟
خب این خیلی مهمه، این خیلی خیلی مهمه، یعنی همه ابعاد باید در نظر گرفته بشه. اگر بنا شد ان شاءالله من در این مقوله صحبت کنم بعدن و سوالی مطرح شد که ما جواب بدیم یا به مناسبتی وارد این مقوله بشیم، همه اینا رو عرض خواهم کرد من جمله همسالان.
بله.
یعنی شما اگر در منزل فرهنگ سازی بکنید،
بله،
از ابتدای کودکی فرهنگ سازی کنید، خودتون نظارت دقیق تو خونه داشته باشید، ورود و خروج مثلا فرزندتون به سایت های مختلف اینترنت رو شما کاملا نظارت داشته باشید، استفاده او رو از لوح های فشرده و نرم افزارها کاملا تحت نظر بگیرید و به او پشتوانه بدید، پشتوانه های فرهنگی بدید، نیروی مذهبی او رو تقویت کنید، همه اینها رو داشته باشید، اما در محیط بیرون با همسالانی باشه که اونها همسالان مطلوبی نیستن، اونها قطعا اثر میذاره. لذا ما همه ابعاد رو با هم در نظر میگیریم.
بله.
توجه به این که همسالان خوبی هم داشته باشن قطعا این هم میتونه مؤثر باشه. ایشالله این بحث مستقلی داره در آینده مطرح خواهیم کرد.
جناب دهنوی یک سوالی رو خانمی مطرح کردن ولی خواستن که صداشون پخش نشه. بله. البته شما هم صدایشون شنیدی، من فقط خدمت عزیزان شنونده این سوال رو مطرح کنم که خانمی هستن میگن یک دختر 10 ساله دارم و یک پسر 5 ساله که بیشتر سوالشون رو این دختر 10 سال است که مدرسه مذهبی میره، خانوادهمونم مذهبی هستن ولی ایشون چندان به مسائل مذهبی خصوصا نماز توجه جدی نداره. آیا این اقتضای سن ایشونه؟ وضعیت آیندهش به نظر شما چجور میشه؟
بله، من همطور که فهمیدید سوال رو خودم گوش دادم، ایشون توضیحات دیگه ای هم دادن، جمله ایشون دارن در صحبتهای خودشون که با اینکه من به کرات به ایشون تذکر میدم اما باز هم اثری نمی کنه. خب من اجازه بدید از همین جمله ایشون شروع کنم. من گمان میکنم که یک عامل اصلی و اساسی و جدی این سهل‌انگاری و کم توجهی شاید همین تذکرات مکرر شما باشه. من تقاضا میکنم تذکرات خودتون رو قطع کنید. دلیلش هم اینه که این تذکرات پیام داره. من قبلا هم این رو اشاره کردم. پیام داره. و پیامش اینه که تو بچه‌ای، تو هنوز بزرگ نشدی. در حالی که خب خواهر بزرگوار، والدین عزیز، توجه ما به یک نکته داشته باشیم. اگر دختری از 9 سالگی به بعد مکلف میشه، به سن عبادت میرسه، یا پسر ما از 14-15 سالگی وارد سن عبادت میشه، بدونید که خداوند اگر این سنین رو در نظر گرفته برای دختر و پسر، معنا و مفهومش اینه که خداوند فرزند ما رو به عنوان یک انسان بالغ و عاقل به رسمیت شناخته. چون اگر فرزند بالغ نشه و عاقل نشه که مکلف نیست، میدونید که شرط تکلیف بلوغ و عقله، پس معلوم میشه این فرزند بالغ شده و عاقل هم شده، یعنی بزرگ شده، بچه نیست که خداوند او رو، بزرگی او رو به رسمیت شناخته. اما متاسفانه ما هنوز بچه‌مون رو
بچه
میدونیم و با این تذکرها هی به او القا میکنیم که تو بچه‌ای، تو بزرگ نشدی، و این متاسفانه اثر خوبی نداره. تقریبا او رو به موضع اولا که مانع تفکر و تعقل او میشیم، تذکر ندید با همون روش الگویی که من قبلا مکرر اشاره کردم، الغای غیر مستقیم، بذارید او ببینه عبادت رو در شما، تذکر ندید، اگرم میدید گاهی به ندرت، اونم با رعایت شرایط، و بذارید خودش فکر کنه، خودش به تأمل وادار بشه، به تعمق وادار بشه. در حقیقت مسئولیت پذیری رو از درون ایجاد کنیم ما. بنابراین من جدا توصیه میکنم این تذکرات قطع بشه. حالا نکته جالبی اینجا بد نیست عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که ما در این جور جاها که باید فرزندمون رو به رسمیت بشناسیم که او دیگه بزرگ شده، هی دائم به او القا میکنیم که بچه است، و این خب برای یک نوجوان سخته، سنگینه، او نمیپذیره، او دوست داره انسان بزرگی او رو فرض کنن، شخصیتش رو تکریم کنن تا با تکریم شخصیت دنبال عبادت بره. اما ما هی القا میکنیم که به قول لطیفی میگفتن که فرزندان خیلی از ماها در طول 8 ساعت بزرگ میشن، چطور؟ در طول 8 ساعت بزرگ میشن. شب موقع خواب فرا رسیده، کودک باید بخوابه. والدین میگن عزیزم دیگه مثلا ساعت 10 شب وقت خوابه، برو بخواب. مامان نمیشه من یه نیم ساعت دیگه بیدار باشم؟ نه عزیزم شما باید بخواب. آخه چرا پس شما بیدارید؟ عزیزم ما آدم بزرگ هستیم، شما بچه‌ای، شما بچه‌ای، شما برو بخواب. خیلی خوب میره میخوابه، میفهمه که بچه است دیگه باید بخوابه. میخوابه 7 ساعت 8 ساعت بعد میرن بیدارش میکنن. وقتی بیدارش میکنن میگن عزیزم بیدار شو. میگه ماما نمیشه این نیم ساعت دیگه من بخوابم؟ عزیز من خجالت داره، شما بزرگ شدی، اون بچه نیستی که، شما بزرگ شدی. ای در مدت زمان 8 ساعت بزرگ شد، دیشب بچه بود حالا بزرگ شد. خب این ببینید نوع برخورد، اینجا که بزرگ شده، نه که به واقع ما معتقدیم بزرگ شده چون به نفع ماست. الان اگر اینجا میخواییم یه هندونه زیر بغلش بدیم مثلا بگیم تو بزرگ شدی و دیگه زشته. حالا جالبه گاهی 10 دقیقه یه رو، حالا این 8 ساعت، گاهی در مدت نیم ساعت میبینید بزرگ میشه. تو خیابون دارن راه میرن، چشش به یه دوچرخه میفته که بابا این دوچرخه رو برام میخری؟ عزیز من شما بچه ای، آخه این که به درد شما نمیخوره. 10 دقیقه یه رو اونورتر چشش میفته به ماشین اسباب بازی کوچولو، بابا این ماشین اسباب بازی رو کوکیه رو برام میخری؟ عزیز من زشته، آخه شما بزرگ شدی. در عرض 10 دقیقه یه رو میبینید فرزند ما بزرگ شد. اینجا و اینا برخوردهای صحیح و منطقی نیست. خوبه که ما الغای بزرگ شدن رو به واقع بکنیم بعد از تکلیف، این میتونه واقعا مؤثر باشه. من 2 توصیه کوچیک که دیگم به این بزرگوار دارم. در این قضیه دختر 10 سالتون حساسیت به خرج ندید در این که ایشون سهل انگاری میکنه، چون ممکنه گاهی پیش اومده، در مواردی من داشتم که برای جلب توجه بوده، او احساس کرده که والدین دوست دارن او نماز بخونه و وقتی نمازش رو به موقع میخونه بهش توجه نمی کنن، وقتی نمازش رو به تأخیر میندازه همه نظرها به او جلب میشه، لذا از این طریق تقویت میشه، این کار رو میکنه. لذا ما توصیه‌مون اینه که اولا حساسیت نشون ندید و بعدم با تشویق سعی کنید او نیازی نداشته باشه که از این طریق جلب توجه کنه.
بله ممنون، فرصت برنامه تمام شد و الحمدلله امروز رسیدیم که به 4 سوال شما عزیزان شنونده جناب استاد دهنوی پاسخ بدن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. سوالایی که به دست ما رسیده بسیار زیاده، تلاش اینه که انشاءالله در اولین فرصت به این سوالات پاسخ داده بشه، ولی محدودیت‌های زمانی کمی تأخیر میندازه در پاسخ دهی به این سوالات. بازم تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من. دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن. از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن.